بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما در دو جلسه گذشته پیرامون تأثیر حدیث در علوم اسلامی و موضوع علم رجال و تعریف علم رجال و همچنین تعریف درایه و موضوع درایه سخن گفتیم. یه بحثی از رجال مونده، از علم رجال، از رؤوس ثمانیه، که مسئله غایته، که اینم یه اشاره مختصری بکنیم که غایت علم رجال چیه. به هر حال این مسئله مهمه که هدف از یک علم و غایت یک علم معلوم بشه. تعریف تا حدی راهنمای به غایت هم بود، اما برای اینکه تبیین محکمتری از غایت علم رجال به عمل بیاد، در دو مقام راجع به غایت علم رجال ما میتوانیم سخن بگیم، یکی ثبوتن و دیگری اثباتن. منظور از ثبوتن یعنی با قطع نظر از ادله شرعی، یعنی بدون لحاظ دلیل شرعی که به نوعی متکفل بیان غایت علم رجال باشه، می‌خواهیم غایت علم رجال رو معین کنیم. بیان این مطلب به این صورت است که احکام شرعیه از دو منبع مهم اکثرا سرچشمه میگیره، مواردی که عقل حکم شرعی رو به دست میاره، موارد زیادی نیست. اجماع هم به نوعی بازگشت به سنت داره، چون ملاک حجیت اجماع از نظر ما کشف رأی معصومه، لذا اجماع به نوعی بازگشت به سنت داره. خب، در بین این دو دلیل کتاب سهمش در بیان احکام بسیار کمه، اون هم در حد بیان کلیات، متضمن جزئیات احکام نیست. سنت هم یا به صورت خبر متواتر بیان می شود یا به صورت خبر واحد. حکایت از سنت به صورت خبری که مفید علم و یقین باشه خیلی کمه. به دو صورت میتونه یه خبر مفید یقین باشه، یا این که خبر متواتر باشه، یا اگر خبر واحد هم هست، خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشه. چون یه وقت خبر واحد اگر یک قرینه قطعی به همراهش باشد میتواند موجب علم و یقین بشه. خب اگر خبری، حالا یا به صورت متواتر یا خبر واحدی که موجب یقین هست در دست ما باشه، این به اعتبار اینکه مفید علم و یقین است حجیت داره دیگه. حجیت علم و یقین حجیت ذاتی است و جایی برای بحث نداره. اما مشکل اصلی اینه که شاید اخباری که به این شکل مفید علم و یقین باشن سهمشون بسیار بسیار ناچیزه، 5% یا کمتر از 5% اخبار هم به صورت متواتر یا خبر واحدی که مفید علم و یقین باشند نیست. پس باید بریم سراغ خبر واحد، یعنی بیش از 90% احکام ما از طریق اخبار آحاد به دست میان. خبر واحد هم از 3 حال خارج نیست، یعنی 3 احتمال در مورد خبر واحد میشه داد. احتمال این که بگیم خبرهای واحد همه حجتن بلا استثناء، این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم تمام اخبار واحد و اخبار آحاد حجت نیستن. احتمال سوم این که بگیم بعضی از اخبار آحاد حجتن و برخی دیگر حجت نیستن. از این 3 احتمال که خارج نیست. اما این که مدعی بشیم همه اخبار آحاد حجتند، این قطعا باطله. این امریست که بطلانش کاملا واضح و روشنه، نیاز به استدلال هم نداره، چون بالاخره در بین اخبار آحاد یقینا ما میدانیم اخباری وجود دارن که اعتبار ندارن، چون واجد شرایط حجیت خبر نیستن.
این جمله به اعتبار مصادیق شده که تمام اخبار آحادی که هست، چون که یه وقت هست میشه این معنی شکرد که هر خبری که خبر واحد باشد حالا حجت، یعنی این معنا برای این بکنه یه جوری همون حمله اولی میشه،
یعنی اون اخبار آحادی که در دست ماست فی ایدینا قرار دارد، بالاخره خبر واحد، خبری که ناقلینش به حد تواتر نرسیدن، اونایی که در دست ما وجود داره، ما رو کاری نداریم با دلیلی که بعضی از انواع خبر واحد را برای ما حجت کرده، مثلا خبر واحد ثقه. ما داریم با قطع نظر از ادله شرعی بحث میکنیم. خبرهای واحد مفید یقین نیست، خب مفید ظنه، اما آیا هر خبر واحدی حجته ولو اینکه مخبرش واجد شرایط نباشه؟ مسلم این نیست دیگه، اینو قطعا نمیتونیم ادعا بکنیم. پس این احتمال باطل. این که بگیم خبر واحد کلن معتبر نیست، این هم مسلم باطله. اخبار آحاد نمیتوانیم بگیم هیچ کدام حجت نیست، در بین اخبار آحاد قطعا بعضی ها حجت. احتمال سوم باقی میماند، این که بگیم بعضی حجتن و بعضی لا حجت، که قول حقم همینه. حالا چون مهمترین منبع استنباط احکام اخبار آحادن و اخبار آحاد هم بعضن حجتند و بعضی حجت نیستند. ما ناچاریم خبر واحد حجت را از خبر واحد لا حجت تمیز بدیم، چون ما نمیتونیم برای کشف حکم شرعی به یک خبر واحد غیر حجت تمسک کنیم. برای شناخت خبر واحد حجت از لا حجت و تمیز این دو دسته اخبار از یکدیگر، ما نیازمند علم رجالیم و این علم رجال است که شرایط حجیت را برای ما سندن از جهت وثاقت و عدالت و ضبط و امثال اینها معین میکنه. بحث دلالی خبر مربوط به اصوله. تو بحث حجیت ظواهر و عرض به حضور شما امثال اینها، ولی اون چه که مربوط به سند خبر واحد میشه، مربوط به نقل خبر واحد میشه، علم رجال است که برای ما تعیین میکند چه خبری حجته و چه خبری لا حجت، یعنی تمیز اخبار معتبره از غیر معتبره. و هذا هو غایت علم الرجال. ببینید این بیان با قطع نظر از ادله شرعی است، یعنی ما ثبوتاً محتملات رو بررسی کردیم، واقعیت هایی که وجود داره و به این نتیجه رسیدیم که خبر واحد باید معتبرش از غیر معتبرش تمیز داده بشه و علم رجال متکفل این کاره. لذا مدعی هستیم غایت علم رجال تمیز خبر واحد معتبر از خبر واحد غیر معتبر. این میشه غایت علم رجال، البته از حیث سند. خب این تقریبا مطلبی است که از تعریف علم رجال هم قابل استفاده بود. پس تا اینجا موضوع علم رجال، تعریف علم رجال و غایت علم رجال معین شد.
بهتر نیست ما بگیم که غایتش در واقع شناخت راوی صدا از غیر صدا خبر واحد حجت، حالا به حال سندی که در خبر متواتر، به حال خبر متواتر رو هم راویانش اگه صدا باشن میگیم متواتر دیگه. پس ما این الان ببریم روی شناخت خبر واحد حجت، این رو غایت علم رجال بدونیم دچار مشکل میشه.
نه حالا شاید بله دقیق‌تر این تمیزش خبر معتبر از غیر معتبر. حالا خبر واحد معتبر خصوصیتی نداره، اما چون غالبا این چنینه، خب ما اینجوری عکس کردیم، ولی اون خصوصیت نداره. یعنی تمیز خبر حجت و معتبر از لا حجت و غیر معتبر از حیث سند، این غایت علم رجال. بله خصوصیتی نداره خبر واحد، منتها چون حالا ما غالبا 90% در مورد احکام استفادهمون از اخبار آحاده، این شکل به این شکل مثلا مطرح شد. درست فرمایش شما مطلبی داشتین؟
نه.
اما این از حیث ثبوت بود. میخوام ببینیم آیا اثباتن دلیلی بر این مطلب که غایت علم رجال تمیز خبر معتبر از غیر معتبر هست وجود دارد یا نه؟ اون چه که ما میتوانیم به عنوان دلیل اینجا بیان کنیم، یکی بعضی از آیات دوم بعضی از روایات از جمله آیات آیه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا که بر فرض ما دلالتش رو بر حجیت خبر عادل یا خبر واحدی که قرینه بر صحت دارد بپذیریم، نتیجه این آیه این است که خبر ثقه مما یؤخذ به هست، قابل اخذه، یعنی غیر خبر ثقه یا غیر خبر عادل قابل اخذ نیست. سیره عقلا و متشرعه هم به اخذ به خبر ثقه است. خب اگر آیه داریم سیره متشرعه و بنای عقلا هم بر این استوار شده که لا یؤخذ به خبر غیر ثقه، معناش اینه خبر ثقه از تحت عموم نهی از زن خارج شده. و خبر غیر ثقه داخل در تحت عموم نهی از زن باقی میمونه. خب ما برای اینکه بخوایم به ظن حاصل از خبر اعتماد بکنیم، ناچاریم خبر ثقه رو از غیر ثقه بشناسیم. تمیز خبر ثقه از غیر ثقه به وسیله علم رجاله، یعنی اینو با لحاظ دلیل شرعی ما داریم میگیم. ببینید حالا باز همینجا ممکنه شما بگید آه چرا فقط با سر خبر ثقه و خبر واحد بحث میشه، خبر متواتر چی؟ ما وقتی خبر متواتر رو معنا میکنیم، اگر بخوام به نظر دقیق نگاه بکنیم، خبر متواتر یعنی خبری که عدد راویانش به حدی برسن که امکان تبانی اونها بر کذب و دروغ عادتا وجود نداشته باشه. دیگه ما در خبر متواتر اونجوری که در خبر ثقه تحقیق حال روات رو میکنیم، در خبر متواتر که نمیکنیم. در اخبار متواتر شما بحث سندی نداریم. شاید اگر بخوایم به نظر دقیق بگیم، در همونجا هم باز خصوص خبر واحد رو باید بگیم. یعنی خبر متواتر به یه معنا از دایره بررسی رجالی خارجه، چون در خبر متواتر شرط تواتر چیه؟ نگفتن مخبرینش ثقه باشن. داریم ما؟
گفتن تعداد مخبرینش ثقه به اندازه‌ای برسد که
نه، اصلا ثقه نداره اونجا. تعداد مخبرین به اندازه‌ای باشد که امکان تواتر اونها بر کذب وجود نداشته باشه. لذا شما در اخبار متواتر به شرط این که شرایط تواتر در تمام طبقات رعایت بشه، وقتی شرایط تواتر در تمام طبقات رعایت بشه، اونی که مهمه عدم امکان عادی توافق اونها بر کذب. اونجا دیگه این صیغه نداره، چون در مورد صیغه خبر صیغه فرض اینه صیغه است، او دروغ نمیگه. وقت فرض این که شما بیاید بگید در طبقات تواتر تک تک باید ما مخبرین صیغه‌ای داشته باشیم که امکان تواتر اونها بر کذب محال باشه، امکان وجود نداشته باشه، خب اصلا این با صیغه بودن جور در نمیاد.
ولی جور در نمیاد، همه اخبار آهاد که مخبرین
صیغه هستن متواتر میگن. نه تعداد مهمه، میگم تکیه رو تعداده.
نه به حال از وساقت اون اطمینان به دست نمیاد.
نه وساقت زن ایجاد میکنه.
ده.
یعنی خبر واحد صیغه زن به حسب صدور این از معصوم پیدا میکنه، ایجاد میکنه برای ما. اما خبر متواتر مفید یقینه. تعداد مخبرین به اندازه ای باشند که امکان تواتع اونها بر کس محال باشه.
خصوصا ما علم رجال لازم داریم که بیم که این صیغه هست یا نه، برای هم صیغه بودن یا نبودنش میخوایم علم رجال استفاده کنیم.
نه اصلا وقتی شما میگید عادتا توافق اونها بر کس محاله، یعنی یک توصیق کلی نسبت به همه دارید به وسیله این بیان در خبر متواتر ایجاد میکنید. در خبر متواتر نداره که حالا تمام مخبرینش عرض و حضور شما باید شما میگم اینو به عنوان یک احتمال راجح من دارم عرض میکنم، تمام مخبرینش باید صیغه باشن، دونه دونه صیغه بودنشون رو شما باز کشف بکنید.
بسته مثلا حجت بودن این روایت اصولا دست
بشه دلالتش بله ولی سندش نه.
خب این سندها مثلا ما هم بگیم سند این حدیث چیه، قابل بررسی هست که نه؟
خب این سندش رو ما در رجال بررسی میکنیم، مربوط به اصلا اون جنبهی که مربوط به حیث صدوره، حجیت دلالیش مربوط به اصوله، اونی که مربوط به دلالت میشه. مثلا یکی از مبادی که برای دلالت حدیث لازم داریم حجیت ظواهره، باید اثبات بشه حجیت ظاهر برای ما تا بتونیم به ظاهر روایت اخذ کنیم، این مربوط به اصوله. اما مثلا این که فرض کنیم که یه روایتی میتواند مخصص آیه قرار بگیره یا نه، یا روایات نسبت به هم مخصص هستند یا مقید هستند یا نیستند، این همه مربوط به مقام دلالته. اما اصل صدور این روایت آیا اصلا این حالا هر معنایی میخواد داشته باشه، چون ما اصطلاحا بردیم توی فقه الحدیث یا به یه معنای دیگری از درایت الحدیث. درایت الحدیث گفتیم دو جا استعمال میشه، یکی این بخشی که بهتر اسمشو بذاریم فقه الحدیث که مربوط به دلالت فهم معنای روایت، اما راجع به سند اون چه که مربوط به سند و حیثیت صدوره این فقط از حضور شما در علم رجال مورد بررسی قرار میگیره.
همه خبر متواتر است، ما خبر متواتر اول باید بگیم صدق بودن این کسایی که برای این خبر معروفان ثابت بکنیم، بعد بگیم
ببینید. میگم بله، ولی ما وقتی میگیم عادتا توافق اونها بر کذب محال باشه، این در دل خودش متضمن این جهت هست. یعنی شما ببینید، حالا فرض کنید سوال اینه، اگر خبر متواتری به تعداد زیادی نقل شد، حالا ثقه بودن تمام راویان این خبر رو شما احراز نکردید، اما عدد مخبرین به حدی بود که عادتا توافق اونها بر کذب محال بود، آیا این موجب علم و یقین میشه یا نمیشه؟ اصلا این عنوان یه مسئله که رو برید مطالعه بکنید، هم شما به کار بیفتید. نه شما به کار بیفتید. آیا در تواتر و خبر متواتر این لازمه؟ اونی که تعریف میکنن خبر متواتر خبری است که تعداد راویان خبر به اندازه‌ای باشد که امکان توافق اونها بر کذب وجود نداشته باشد. این موجب علم میشه اون وقت. آیا اینجا مسئله تعداد مخبرین، حالا هر چند تا بگیم، حالا بگیم این در با 40 تا 50 تا 100 تا حاصل میشه یا کمتر یا بیشتر عددی داره، این تعداد اگر نقل بکنن ثقه بودنش قطعی است، حتما باید ثقه باشن، منتها وقتی به این عدد میرسه برای ما موجب یقینه. یا این که نه، تعداد مخبرین این روایت وقتی به این اندازه بودن خود این مجموعاً برای ما علم ایجاد میکنه، ولو اینکه احراز ثقه بودن راویان رو نکنیم. سوال معلوم شد چیه؟ بالاخره آیا احراز وثوق در سلسله خبرهای متواتر، در سلسله سند اخبار متواتر لازمه یا نه؟
مثل قصام و بیان شرعی
ها،
که تو بیان دو تا عادل باید، ولی تو قصام
لازم نیست. بله، اونجا لازم نیست که 50 تا عادل رو بردارید بیارید، 50 نفر که شاهد ماجرا بودن، اونجا عدالت که شرط نیست که. مثال خوبی زدی شما. حالا اینجا اینو ببینید، یه بررسی بکنید، یه مطالعه بکنید. این قراره اینجا فقط به همینجا ختم نشه، حالا یه مطالعه جانبی هم در هر حال داشته باشید، به نظر من مفید. اینو یه بررسی بکنید که آیا
این 50 نفر همه با این،
ببین ما در مورد خبر واحد، بله ما در مورد خبر واحد میگیم باید معلوم بشه این ثقه است. حالا ما با اون مبنای کلی کار نداریم که حالا قائل به حجیت خبر موثوق الصدور باشیم یا حجیت خبر ثقه، اون اختلافی که اول اشاره کردم. اما بالاخره میگیم باید ثقه بودن راوی احراز بشه. آیا ثقه بودن در خبر متواتر هم باید احراز بشه یا نه؟ خب این به اشکال مختلف بیان میشه. یعنی به عبارت دیگه، آیا همینقدر که میگیم عادتاً توافق بر کذب نتونن بکنن، این یعنی در واقع یک اطمینان کلی برای ما ایجاد میکنه که اینا ثقن، یا نه این مسئله عدم امکان تواطع بر کذب این تأثیر داره در افاده علم و یقین، مسئله ثقه بودن یه بحث دیگه است، اون باید احراز بشه، مخلوقان آن هم هست. این حالا یه بررسی شما بکنید. پس در مجموع ببینید، آیات مثل حالا انجاکم به نبع فاسقون به نبع این دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنه، سیره و وقلا و متشبعه هم خبر ثقه رو برای ما معتبر میکنه و این خبر ثقه رو میگوید مما یؤخذ به، اما غیر از اینها داخل در تحت عموم نهی از عمل به زن باقی میموند. پس بالاخره ما بعضی از اخبار ممنوع العملند، ممنوع الاخذند، بعضی ها میتواند به اونها اخذ کرد. بالاخره ما باید اینها رو از هم تشخیص بدیم به استناد این ادله، و این کار رجاله. به علاوه در باب تعارض روایاتی ذکر شده که به عنوان ذکر مرجحات معروفه. مثلا میگه در بین دو روایت متعارض، اوثقیت، اورعیت و اعدلیت، مثلا ملاک، خب این اوثقیت و اورعیت و امثال اینها که به عنوان مرجحات باب تعارض ذکر شده، این در واقع داره شرایط و ابزار ترجیح روایات را از حیث راویان مشخص میکنه. کدوم علم متکفل این جهته؟ چه علمی بررسی اوسق بودن و اورع بودن و اعدل بودن رو میکنه؟ علم رجاله. پس در واقع ما میتونیم هم بگیم به دلیل آیه و روایت یا به تعبیر دیگه اثباتن قایت علم رجال تمیز اخبار و روایات معتبر از غیر معتبره. این مفصلی راجع به این، یه مختصری راجع به تاریخ تدوین حدیث به نظرم لازم ذکر بشه، یه اشاره مختصر خیلی سریع. حالا این خود تاریخ تدوین حدیث یه موضوع مستقلیه برای یه جلسه و بحث مستقل، اما ما یه اجمالا در تلیعه بحث یه اشاره هم به تاریخ تدوین حدیث شالا میکنیم و بحث رو پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.